لنگرهار یکی از بناهای تاریخی و فرهنگی افغانستان به حساب می آید و اما این موزیم از 30 سال به این سوق تخریب شده برای بازسازیان کار صورت نگرفته است و مردم منطقه حالا حتی خاک این موزیم را با خود می برند. قصر امان‌الله خان هم از بناهای تاریخی در ولایت ننگرهار است که برای بازسازی آن توجهی نشده است. شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی با اورنگ صمیم رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار مصاحبه دارد و نخست از وی پرسیده است که آیا ریاست اطلاعات و فرهنگ برای جلوگیری از تخریب بیشتر آثار باستانی در افغانستان مخصوصاً موزیم هده چی کرده است؟
در سال 1359 موزیم هده حریق شده و از او بعد تا به حال هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته. ریاست اطلاعات و فرهنگ از روی مسئولیتی که متوجهشان می باشد چندین بار ما با مقامات دولتی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، مقام ولایت و دونرهای خارجی ملاقات هایی داشتیم که این موزیم باید هم اعمار شوه و همچنان احاطه که مربوط به موزیم می شوه باید دیوار احاطویشان باید جور شوه، مگر تا به حال کدام اقدامی در این راستا صورت نگرفته. چندی پیش ما با مقام وزارت رفته بودم و در اونجا همراه وزیر صاحب این موضوعات مطرح ساختم و بالاخره جناب وزیر صاحب گفتن که مشکلاتی که شما سر رایتان هستن او را جداگانه نوشته کنین و برای ما روان کنین. در اینجا چند روز پیش اعضای ولسی جرگه تشریف آورده بودن و مشکلاتی که ما داشتم از این قبیل، مشکل احاطه دیوار موزیم هده، این را برشان به طور پیشنهاد نوشته کردم و گفتن که ما وزیر صاحب و یا مسئولین مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ میخواهیم و در اونجا انشالله به یک نتیجه میرسیم.
همین سبب اگر یک تصویر کلی از موزیم هده بر ما بگوین که فعلا در چی حالت قرار داره؟
موزیم هده که از زمانه های زردشتی و بودیزم مرکز تمدنی و پایتخت بود و در اونجا عبادتگاه بسیار بزرگ بود و با وقت اسلام مرکز تمدنی اسلامی بود که فعلا نجم الدین اخوندزاده در اونجا دفن است و مسجد بسیار بزرگ در اونجا در مساحت جور شده و مدرسه نجم المدارس هم در اونجا جور شده. این به معنی عزیز که مرکز بودایی فعلا به مرکز اسلامی تبدیل شده و موزیمی که در اونجا قبلا وجود داشت، یه موزیم آثار تاریخی بسیار دیرینه داشتن، مثلا آثار چوبی، آثار سنگی، آثار گلی و آثار چونه ای داشتن. متاسفانه که دو او حریق شده، تقریبا بیشتر از 30 سال به حال خود مانده، به شکل یک ویرانه تبدیل شده و ما متاسف هستیم به این راستا که مثلا نه موزیم در این ساحه جور شد و نه هم چهاردیواریشان تکمیل شد. ما از مقامات دولتی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، مقام ولایت و کسایی که در این راستا کار میکنه و دونرها هستن باز هم تقاضا میکنیم که در این راستا با ما همکاری داشته باشند.
یک مشکل دیگه که بارها شنونده انتقاد میکنن و مردم ننگرهار انتقاد میکنن اونوی است که قصر سراج الامارت یا قصر غازی امان الله خان که قدمات تاریخی داشته و ای از طرف والی ننگرهار 80% کار اعمار آن تکمیل شده اما 20% که به وزارت اطلاعات فرهنگ تسلیم شده تکمیل نشده. علل عمدی تکمیل نشدن این قصر را چی میبینین؟ چرا تکمیل نشد؟
کارهای دولتی یا سلسله مراتب وصولی و قانونی داشته میباشه. این یقینا والی صاحب ننگرهار 80% تعمیر سراج الامارت تعمیر کرده و 20% کارشان مانده و عملا این از طرف والی صاحب ننگرهار به مقام وزارت اطلاعات فرهنگ تسلیم داده شده. چندین بار مقام وزارت اطلاعات فرهنگ بر ما مکتوب روان کردن که چون این ملکیت مربوط به شهروالی جلال آباد میشه و شهروالی جلال آباد باید به خاطر استملاک و استرداد امی ملکیت باید موافقه قلمی با ما داشته باشه و امیر رسما باید به وزارت اطلاعات فرهنگ تسلیم کنه. او مکتوب به امضای مقام ولایت به شهروالی رفته، مگر شهروالی استدلال میکنه که ما سرزی مصرف کردیم، 80% چیزی که سرمایه ما سرزی مصرف شده، این باید پیسہ بر
ادامه داده.
این نمیشه کی روزمره تعقیب شود.
ما دمی مجلس گذشته که ما در اینجا مجلس اداری داریم، موضوع را ما گفتم با سر به جدیت و با صراحت گفتم، مقام ولایت در جریان گذاشتم که مکتوبی که از وزارت اطلاعات و فرهنگ آمده و از طریق اطلاعات و فرهنگ به مقام ولایت رفته و از طریق به شهروالی رفته، شهروالی در این راسته کدام اقدامی را نکرده. خواستیم که شهروالی باید قانع شود و امی تعمیر جدا عملا برای ما تسلیم کنه. البته مقام وزارت برای ما گفته که در سال 91 ما سرش کار میکنیم.
وقتی که اونطور یک پروسیجر طی شده، باز گفته های شهروالی را چرا شما اینقدر جدی میگیرید؟
بله، این موضوع ما با مقام وزارت مطرح ساختم، با مقام وزارت گفتم که وقتی که والی ولایت تعمیر بر شما تسلیم کرده و اضافه تر ضرورت به چیز، و گفتن که اصلا شورای وزیران از ما اتقاضا را به خاطر اینکه ملکیت شهروالی است، این قبلا ملکیت ریاست زراعت بود، باز به شهروالی تسلیم شده، چون ملکیت شهر است این باید استرداد شود. خود موافقه شهروالی دی
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آیا میدانید تلقین چقدر مؤثر است؟ کسانی که با ساختمان مغز و اعصاب آشنا هستند برای تلقین ارزش فوق‌العاده قائل هستند و میگویند حرف و تلقین روی غده‌های داخلی بدن اثر می‌گذارد و موجب بهبودی بیماری شخص می‌شود. اما ترس و اندوه و اضطراب و بسیاری از عواطف و احساسات منفی دیگر به وسیله تلقین هم از خیالی یا حقیقی وارد مغز می شود و از طریق دستگاه اعصاب بر غده های مخصوص بدن فشار می آورد و در نتیجه بیماری های متنوع را ایجاد می کند. عواطف مثبت مثل امید، عشق، نشاط، محبت، اینها از طریق حواس و اعصاب وارد مغز انسان می شود و غده مخصوص را تحریک می کند که هورمون غم را خنثا کرده و هورمون خوشی را ترشح کند و انسان را درمان نماید. پاسکال گفته است فکر افتادن سبب افتادن می شود. بنابراین بهترین طریق دفع خطر آن است که به خطر فکر نکنیم. توجه زیاد به عضوی از اعضای بدن موجب ابتلای آن عضو به کسالت و بیماری می شود. مثلا شخصی که دائما نگران قلبش باشد و ترس و واهمه ابتلا به بیماری قلبی را داشته باشد، به تدریج دچار اختلالات قلبی می شود و در واقع بیمار می گردد. اثرات تلقین بالا انسان به قدر زیاد است که قادر است انسان را بیمار کند و یا اینکه از سخت‌ترین بیماری ها نجات دهد. بسیاری مردم گاهی چنان تحت تاثیر تلقین ها، غریزه، شایعات و تبلیغات قرار می گیرند که کارهای روزمره خود را مانند ماشین خودکار و بدون اراده انجام می دهند. بسیاری مردم آگاه نیستند که چقدر تلقین های بد خود آنها دلیل بیماریشان است. همچنان آنها نمی دانند که آنچه غالبا سلامتی آنها را باز می گرداند تلقین خود آنهاست، نه دوا و دارو. وقتی آنها فکر میکنند فلان دوا شفا بخش است، همین تلقین سبب شفایشان میشود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آیا روزو دارید آرام و خونسرد و خوددار باشید و فرصت کافی برای آنچه دلخواه شماست در اختیار داشته باشید؟ اگرچه رسیدن به هدف مشکل به نظر می رسد، اما با کم تلاش و تجدید نظر در افکار و اعمال خود می توانید به آن نزدیک شوید. فراموش نکنید در دنیای پر سر و صدا و پر استرس امروزی به دست آوردن کم آرامش می تواند غنیمت بزرگی باشد. بهتر است این راهکارهای پیشنهادی را رعایت کنید. همیشه همه کارها را تحت کنترل نگیرید. افراد پرکار و فعال اغلب احساس می کنند تمام کارها باید تحت کنترل آنها باشد، مخصوصا مواقعی که هدف خاص مد نظرشان است. بنابراین سعی کنید برای یک بار هم که شده این عادت کنترل کردن را رها کنید و بگذارید دیگران مسئولیت کارها را به دوش بگیرند. به عنوان مثال بگذارید دیگران برنامه سفر دست جمعی را سازماندهی کنند و نتیجه حاصله را بدون هیچ اظهار نظر بپذیرید و ببینید چه احساسی به شما دست می‌دهد. این کار ممکن است برای شما پر دغدغه و برای دیگران شگفت انگیز باشد، اما آرامشی که برایتان برمغان می آورد ارزش آن را دارد. مسئولیت های متعدد را نپذیرید. ممکن است از اینکه همواره کارهای بسیاری را با هم انجام میدید به خود افتخار کنید، اما قطعا در عین کار احساس عدم تمرکز، نگرانی و خستگی میکنید. خانم ها اکثرا از اینکه قادرن چندین کار را همزمان انجام دهند به خود میبالند، اما در نهایت از این کار آسیب میبینند. بنابراین در عادت‌داری کارها هوشیار باشید، یعنی کارها را یک به یک و به نوبت انجام دهید، قدر لحظه های عمر خود را بدانید و از انجام کاری که عادت‌دار هستید لذت ببرید تا پس از اینکه کار را به نوعی احسن انجام دادید احساس موفقیت کنید. به موفقیت های خود بها بدهید. همیشه توجه داشته باشید که موفقیت در یک کار پیروزی های بعدی را به دنبال می آورد و احساس خودکمبینی را از انسان دور می کند. کافی است تنها به یک چیز که موجب بلندگی شما می شود و یا یک زمینه که در آن موفق بوده اید فکر کنید. ارزشمند بودن خود را مورد تایید قرار دهید. این بار که در مسیر کم ارزش پنداشتن خود قرار گرفتید، کوشش کنید موفقیت هایتان را مرور و در آنها تعامل کنید. با این کار همه امور را در دورنمای مثبت قرار می دهید و احساس آرامش می کنید. به نیازهایتان اهمیت دهید. همیشه به فکر راضی و خوشحال کردن دیگران نباشید، کمی هم به فکر نیازهای معقول و مقبول خود باشید. این دلیل بر خودخواهی نیست. به نقطه نظرات دیگران گوش دهید، ولی اگر لازم میدانید برای اینکه فرصت کافی برای پاسخ داشته باشید بارها بگویید برای فکر کردن و تصمیم گرفتن درباره آن موضوع نیاز به زمان دارید. انعطاف پذیر باشید. لزوم یک برنامه منظم روزانه برای تنظیم نیازهای زندگی بسیار خوب و معقول است، اما نباید اصرار و اجبار در رعایت آن موجب تنش و اضطراب شما شود. بین کار و زندگی تعادل برقرار کنید. تداخل و ادغام مسائل کاری با زندگی خصوصی باعث اختلالات جسمی و روحی شما می شود. برنامه و زمانی را برای توقف کار انتخاب کنید و به آن پابند باشید. در خانه به کار فکر نکنید و توجه خود را به زندگی خانوادگی معطوف کنید. موارد پیش می آید که این کار برایتان مقدور نیست، اما کوشش کنید بیشتر این مسئله را رعایت کنید. عکس العمل هایتان را عوض کنید. ممکن است همواره در تغییر شرایط تنش آفرین موفق نباشید، لیکن با تغییر دادن دیدگاه خود نسبت به آن می توانید احساسات خود را عوض کنید. اگر کسی دیر بر سر وعده می آید، بی تفاوت باشید و از وقت آزاده که به دست آورده اید لذت ببرید. اگر کسی بی ادب و پرخاشگر است، این گونه فکر کنید که او خودش را کوچک و حقیر می کند، نه شما را. ذهن و روح خود را شاد کنید. ذهن و روان خود را با دیدن و شنیدن کارهای هنری، با خواندن دعا و قرآن بیارید. از نمایشگاه‌های هنری دیدن کنید و موسیقی آرام گوش فرا دهید. نگاه خود را بر روی یک گل متمرکز کنید. کاغذ و قلم بردارید و منظره زیبایی را نقاشی کنید و یا در پارک قدم بزنید. و برای آینده خود برنامه ریزی کنید. حتما برای خود برنامه های تفریحی تدارک ببینید، چرا که چشم انتظار بودن برای برنامه های تفریحی نیز آرامش بخش است. فهرستی از برنامه های لذت بخش را تهیه کنید و برای انجام آنها برنامه ریزی کنید. مثلا به زیارت یک مکان مقدس بروید، برنامه برای قرار ملاقات با یک دوست خوب و یا خرید کتاب و لباس مورد علاقه ایتان بگذارید. این کارها برای شما احساس دلپذیری می دهد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت